هفته بعد از ظهر است در ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان همیشگی رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز شنبه 17 تیر ماه. من سمیرا قرایی هستم، در 45 دقیقه پیش رو میزبان شما در این مجله خواهم بود. در همین ابتدا بی معطلی اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
ممنون سمیرا. درود شنوندگان رادیو فردا. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه با اعلام شناسایی 2637 بیمار کووید 19 در شبانه روز گذشته گفت مجموع بیماران مبتلا به این بیماری در کشور به 245688 نفر رسید.
مجموع موارد شناسایی شده 245688 نفر هستند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 200 نفر از هموطنان عزیزمون رو از دست دادیم که با این احتساب مجموع جان باختگان به عدد 11931 نفر رسیده.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت که استانهای خوزستان، هرمزگان، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، ایلام، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی در وضعیت قرمز قرار دارند. به گفته خانم لاری، استانهای تهران، اصفهان، مازندران، گلستان، البرز، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، همدان، زنجان و اردبیل در وضعیت هشدارند. پیش از این شماری از اعضای شورای شهر تهران نسبت به آمار رسمی وزارت بهداشت ابراز تردید کرده بودند. علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در نشستی خبری با اشاره به قرارداد 25 ساله ایران و چین گفت پس از اینکه مراحل این قرارداد طی شد در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. او همچنین واگذاری زمین و بندر به چین را تکذیب کرد.
اینکه جمهوری اسلامی ایران رو یا به غرب متهم کنن یا به شرق متهم کنن دولت رو، از اونا هم دعوت میکنیم که حقایق رو آنگونه هست ببینن، از دامن زدن به شایعات بی اساس هم خودداری بکنن. قطعاً بعد از اینکه مراحلش رو طی بکنه در دسترس عموم هم قرار خواهد گرفت. تا کنون هم هیچ توافق و قراردادی برای واگذاری زمین و جا و نمیدونم بندر و از این مسائلی که تو شایعات حالا بیشتر بهش اشاره کردن، اما در این حوزه هم چیزی نداشتیم.
سخنگوی دولت افزود جمهوری اسلامی حاضر است با هر کشوری که حاضر به مشارکت بلند مدت و با اعتماد متقابل باشد این تجربه را تکرار کند. در همین رابطه شاهزاده رضا پهلوی قرارداد 25 ساله میان ایران و چین را ننگین توصیف کرد و نتیجه آن را تاراج منابع طبیعی کشور و پذیرش ارتش بیگانه در خاک کشور دانست. اشاره وی به تأیید پیشنویس برنامه 25 ساله همکاری‌های جامع ایران و چین در هیئت دولت حسن روحانی است. استقرار نیروهای چینی در بنادر ایرانی خلیج فارس و جزیره کیش از بندهای این قرارداد عنوان شده است. محمد شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رد احتمال بازنگری در حداقل دستمزد کارگران در نیمه دوم سال جاری گفت دستمزد تصویب شده از سوی شورای عالی کار بر همین روال ادامه پیدا می کند. حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری بدون محاسبه مزایا 1,911,000 تومان تعیین شده است. این در شرایطی است که به گفته فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار ایران، هزینه معیشت خانوارهای کارگری به 6,800,000 تومان در ماه رسیده است. بر اساس دو تبصره ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت یک خانوار تعیین شود. سمیرا
خیلی متشکرم. همکارم سپیده بهکام بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم ببینیم که در مجله شامگاهی به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت. کرونا همچنان در شهرهای مختلف ایران میتازد. روز گذشته تنها در تهران 70 جان باخته کرونایی دفن شدند. عباس عراقچی ابراز امیدواری کرد که ایران ماهای باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به سلامت پشت سر بگذارد.
جمع‌بندی اصولگرایان و سپاهیان این است که برجام به انتها رسیده. اگر این سند افتخار دولت بوده میخوان اون رو پایان یافته تلقی بکنن، آماده قبضه قدرت در انتخابات بعدی رئیس جمهوری در ایران میشن. بنابراین میگن اگر که حالا از برجام بیرون بیان یا آژانس ما رو به هر حال توبیخ بکنه و تنبیه بکنه، وضعیت خاصی اتفاق نمیفته.
آیا ویروس کرونا هوازی است و از طریق هوا نیز منتقل میشود؟ امیدوارم تا پایان مجله شامگاهی من و همکارانم در تحلیل رادیو فردا رو همراهی کنید. در خبرها شنیدید از آخرین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران، از افزایش تعداد جان باختگان به ویژه و همچنین تعداد مبتلایان در 24 ساعت گذشته، اونطور که سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز مثل هر روز آمار رو اعلام کرد. گفته شده که در 24 ساعت اخیر 200 نفر در ایران بر اثر ابتلا جان باختند و تعداد ابتلایی شناسایی شده هم بیش از 2600 تن هست. این در حالیه که همین آمار وزارت بهداشت از سوی بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی محل تردیده. همراه میشیم با همکارم محمد زرقامی که از طریق خط تلفن همراه ماست. محمد سلام میکنم به تو، آخرین اخباری که دیدی چه هست؟
به تو سلام میکنم سمیرا و به شنوندگانمون. همونطوری که خودت هم به جا اشاره کردی به مسئله اینکه روز گذشته 70 نفر در تهران به خاک سپرده شدن، چیزی که محسن هاشمی گفته بود، آنچه که پیش از وضعیتی که بر تهران حاکم شده متوجه شد و دیگر شهرها اینه که به هر حال انقدر وضعیت داره به سمتی میره که تعداد افرادی که مبتلا میشن زیاد هستن که حتی تخت کافی بعضی از بیمارستان ها ندارن در اختیارشون بگذارن. همین امروز پیام تبرسی که مسئول بخش افقی بیمارستان مسیح دانشوری، بیمارستان که در خط مقدم مبارزه با کرونا قرار داشته، از روزی که به هر حال خبر این داستان اعلام شده در ایران اعلام میکنه که خب به هر حال اینها کانتینرهایی رو گذاشتن در محوطه باز این بیمارستان برای افرادی که به هر حال میان یا ترخیص میشن به دلیل اینکه تخت کافی وجود نداره برای بستری کردن. همین مسئله در دیگر شهرها هم به چشم میخوره، چنانچه مثلا ما شاهد این هستیم که گفته میشه که ظاهرا 70% مبتلایان به کرونای سیستان و بلوچستان رو داراست و این رقم کمی نیست. محدودیت ها میدونیم که بار دیگه داره برمیگرده و این محدودیت ها این بار نمانند گذشته بلکه آرام آرام برمیگرده. مثلا تصمیم گیری در ستاد ملی کرونا به این گونه بوده، اونطور که ایرج حریچی در روزهای گذشته اعلام کرد که هفتگی تصمیم گرفته میشه، اما آخرین تصمیم گیری گویا بر این منوال قراره پیش بره که این محدودیت ها تا سیوم تیر ماه ادامه داشته باشه. میدونیم که ماسک زدن اجباری رو هم کمی با تأخیر آغاز کردن، اما این اجبار هم تضمینی براش نیست، اونطور که محمد جواد خوشنود هم گفته بود تضمین وجدان عمومی شهروندانه. و این روزها خبرگزاری های داخل ایران مسئولان بلندپایه تاکیدش بیشتر روی این هست که به لحاظ اجتماعی شهروندان چه وظیفه‌ای رو بر عهده دارن و وظیفه‌شون رو باید درست انجام بدن و اون وظیفه یعنی این که فاصله گذاری رو رعایت کنن، ماسک بزنن یا مسائل دیگه. صحبت از این نیست که آیا قرار برخورد قضایی بشه با افرادی که به هر حال استفاده نمی‌کنن از ماسک، این حرف‌ها نیست، اما گفته میشه که کسانی که مثلا به اداره‌ها میرن باید حتما ماسک داشته باشن و الا خدمات دولتی بهشون ارائه نمیشه، یا کارمندان دولت اگر در محل کارشون حاضر هستن باید ماسک به چهره داشته باشن وگرنه اجازه حضور پیدا نمیکنن و غیبت براشون منظور میشه. همین امروز مثلا نکته جالب این بود که من دیدم در حداقل رادیوی ایران که گزارشگری که داشته اجرا میکرد ماسک به صورت داشته، مانند اون چیزی که ما در جمهوری چک دیده بودیم، کمتر جایی بوده که با با ماسک گزارشگری برنامه‌اش رو اجرا بکنه. نکته دیگه‌ای که میشه بهش اشاره کرد اینه که الان روی کودکان خیلی تاکید میشه. در مجله بعد از روی اشاره‌ای من کردم به اینکه گفته شده که 11 کودک گلستانی مبتلا به این ویروس شدن، البته اینها سابقه بیماری زمینه‌ای رو داشتن و جون خودشون رو از دست دادن. این البته گفته نشده دقیقاً که در طول چه مدتی اتفاق افتاده، اما همین حرف رو یک مقام علمی هم در ایران مطرح کرده بود، محمد جزایری که رئیس شبکه بیماری‌های ویروسی ایرانه، و گفته بود که به هر حال کودکان بهترین عامل سرایت و عفونت کرونا به سایرین هستن به ویژه بزرگسالان. ایشون یک نکته جالبی رو هم بهش اشاره می‌کنه که به هر حال جا داره در روزهای آینده بیشتر دربارش دقت کرد. میگه که یکی از مهمترین دلایلی که چین و ایران نتونستن بیماری رو به موقع و به طور کامل کنترل کنن، همزمانی دو بیماری آنفولانزا و کرونا بوده و اشتباه گرفتن کرونا با آنفولانزا، که این به هر حال نکته‌ای که به نظرم تازه است و پیش از این هیچ کدام از مقام‌های بهداشتی جمهوری اسلامی به این نکته اشاره نکردند.
بله خیلی متشکرم. همکارم محمد زرقامی بود با آخرین خبرها از شیوع کرونا در ایران. اما یکی دیگر از مسائلی که به تازگی در رابطه با این ویروس مطرح شده این هست که آیا یک ویروس هوازی است یا نه. 239 پژوهشگر نامه‌ای نوشتند به سازمان جهانی بهداشت و در اون مدارکی ارائه کردند که نشان میده ویروس کرونا هواپخش و هوازی هست، و حالا سازمان جهانی بهداشت مشغول بررسی این مستندات. جزئیات رو بشنوید از همکارم رضا ولی‌زاده.
انتقال ویروس از طریق قرار گرفتن در مجاورت عدسه یا سرفه فرد مبتلا موضوعی است که پژوهشگران و پزشکان در مورد آن اتفاق نظر دارند، اما انتشار ویروس از طریق تنفس فرد مبتلا در هوا و باقی ماندن آن در هوا موضوعی است که چندان توافق نظری بر سر آن وجود ندارد. نظر سازمان جهانی بهداشت و برخی نهادهای بین المللی دیگر این است که ویروس به طور مشخص از طریق ذرات و قطره‌های بسیار ریز تنفسی انتقال می‌یابد، که البته می‌توانند در هوا از فرد بیمار به فرد سالم انتقال پیدا کنند. اما این ذرات و قطره‌های تنفسی در عدسه، سرفه یا زمان گفتگو به مراتب بزرگتر از ذرات معلق در هوا یا به عبارتی ذرات هواپخش هستند. با این حال به تازگی 239 پژوهشگر از 32 کشور جهان در نامه‌ای سرگشاده که در ژورنال بیماری‌های عفونی دانشگاه آکسفورد منتشر شده گفتند شواهد و مدارک حاکی است ویروس از طریق هوا، یعنی با تنفس قابل انتقال است. از آنجایی که ذرات بسیار ریز می توانند در هوا شناور بمانند، پژوهشگران خواستار به روزرسانی راهنما و توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت هستند. طارق یاسروویچ سخنگوی سازمان جهانی بهداشت در ایمیلی به خبرگزاری رویترز گفته این نهاد در حال بازبینی و بررسی نامه پژوهشگران است. اینکه انتشار ویروس کرونا از طریق ذرات بسیار بسیار ریز هواپخش قابل انتشار است، آن هم در مقایسه با ذرات و قطرک‌های بزرگتر تنفسی که سریع‌تر سقوط می‌کنند، هنوز مشخص نیست. شماری از پژوهشگران در مورد بازتاب عمومی نامه سرگشاده 239 پژوهشگر در رسانه‌های غیرعلمی انتقادهایی را مطرح کردند. از جمله دکتر سایس کاپویچو، همگیرشناس بیماری‌های عفونی، در حساب کاربری خود در توییتر گفته بازتاب غیرعلمی نامه به ایجاد ترس و واهمه در بین مردم می‌انجامد. دکتر آنجلا راسموسن، ویروس شناس دانشگاه کلمبیا، هم در توییتر خود تأکید کرده مسئله هواپخش بودن ویروس کرونا همین الان هم مبهم و گیج کننده است و بحث‌های عمومی بدون آنکه توصیه مشخصی در اختیار عموم بگذارد فقط به فضای ترس دامن می‌زند. دکتر بابک جاوید از دانشگاه کمبریج نیز به رویترز گفته اینکه ویروس از طریق هوا قابل پخش باشد محتمل است، اما مشخص نیست تا چه مدت این ویروس در هوا باقی میماند. در کنار این اختلاف نظرها، آنچه عموم پژوهشگران بر آن اتفاق نظر دارند استفاده از ماسکی است که به شکل محسوسی جلوی ورود قطرک‌های بسیار ریز تنفسی و معلق در هوا به دهان و بینی را میگیرد.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده رو میشنیدید درباره مسئله هوازی بودن ویروس کرونا. اما عباس عراقچی از معاونان سیاسی وزارت امور خارجه عصر دیروز دوشنبه در جلسه مدیران ارشد این وزارتخانه گفت که تمام تلاش آمریکا بردن پرونده ایران به شورای امنیت و جمهوری اسلامی باید مراقب باشه تا این ماهای حساس تا انتخابات آمریکا رو به سلامت پشت سر بگذاره. در رابطه با صحبت‌های روز گذشته آقای عراقچی ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی صحبت کردم و ابتدا نظرات او را درباره کلیت این صحبت‌ها پرسیدم.
بعد از مدت غیبت آقای عراقچی، حضورش در وزارت خارجه با حضور البته آقای اسحاق جهانگیری مطالب بسیار حساس و مهمی رو در ارتباط با ایران داشت که شاید انعکاس لازم رو پیدا نکرد. مطالبی که اون میگو به مراتب مهمتر از نکاتی بود که آقای ظریف در جلسه روز دوشنبه در مجلس مطرح کرده بود. لب کلام این بود که آمریکایی‌ها البته این قضیه رو به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت داد، ولی در واقع منظور او این بود که آمریکایی‌ها برنامه پیچیده‌ای رو و از قول او خطرناک در پیش گرفتن که نتیجهش میشه بردن پرونده ایران یا بازگشت پرونده ایران به شورای امنیت. نتیجه ساده‌ای که جمهوری اسلامی نمیخواد از او یاد بکنه این است که بعد از رفتن پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت، تمام تحریم‌های لغو شده سازمان ملل علیه ایران برمیگرده، من جمله تحریم‌هایی که ایران رو زیر بند امنیتی قرار میده، به این معنا که اگر این تهدیدها ادامه پیدا بکنه و کشور این تهدید رو متوجه خودش یا منطقه خودش تلقی بکنه، میتونه برای خونسا کردنش مبادرت به استفاده از ابزار نظامی بکنه، یا به کلام دیگه برخورد نظامی و جنگ.
آقای تقی‌زاده، حرفای عباس عراقچی از جنبه‌های بسیار زیادی قابل بررسیه و گویاست، اما یک جنبه فراتر از متن داره و اون هم این که در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا بخشای از صحبت‌های آقای عراقچی منتشر شد و دقایقی یا حالا ساعتی بعد این گفته‌ها حذف شد.
آقای عراقچی اشاره کرده بود که در جلسه بعدی شورای حکام امکان داره که ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت تحقق پیدا بکنه و هشدار داده بود کاری نکنیم که این راه کوتاه‌تر بشه و این تهدید عملی بشه، و این مطلب رو از خبرگزاری برداشتن و بقیه مطالب رو پخش کردن. اجازه بدید من به دو روز قبل از طرح این مسئله برگردم، به روز یک شنبه که آقای قالیباف در مجلس اعلام کرد که مجلس دیگه نمیتونه جاسوسی ها و حلقه اطلاعاتی بودن آژانس رو تحمل بکنه، و این رو حدس من هست اطلاع عمومی است که مجلس به دنبال طرح لایحه است تا دولت رو وادار بکنه که اجرای پروتکل الحاقی رو به تعلیق بندازه. این کار یک بار در سال 2006 موقع رفتن پرونده ایران به شورای امنیت عمل کردن و آقای قالیباف به دنبال این است که این کار رو تکرار بکنه. و آقای عراقچی دیروز هشدار میداد که مبادرت به این اقدام در حقیقت آبریختن با آسیای آمریکاست و اونهایی که برنامه پیچیده‌ای برای مقابله با جمهوری اسلامی اعمال فشارهای حداکثری طرح کردن و در حال اجرای اون هستند، از این اقدام استقبال خواهند کرد. در حقیقت هشدار او به قوه قانونگذاری بود که اینکه دولت رو تنها بگذارن و بگذارن که این اقدامات رویه طبیعی خودش رو طی بکنه.
آقای تقی‌زاده، همین الانش هم شورای حکام در رابطه با پرونده هسته ایران یک موضع تند و تیزی برداشته، از جمله اینکه بخواد بازدید بکنه از سایت‌های مشکوک هسته‌ای. حالا اگر ایران پروتکل الحاقی رو هم بخواد رعایت نکنه، به نظرتون چه اتفاقی خواهد افتاد از سوی شورای حکام؟
جمع‌بندی مجموعه حکومت در حقیقت اصولگرایان و سپاهیان این است که برجام به انتها رسیده. اگر این سند افتخار دولت بوده، میخوان اون رو پایان یافته تلقی بکنن، آماده قبضه قدرت در انتخابات بعدی رئیس جمهوری در ایران میشن. بنابراین میگن اگر که حالا از برجام بیرون بیایم یا آژانس ما رو به هر حال توبیخ بکنه و تنبیه بکنه، وضعیت خاصی اتفاق نمیفته. ولی این قدم خطرناکی است. حق با شماست. برخورد آژانس با ایران از زمانی که دبیرکل تازه روی کار آمده آقای گروسی خیلی فرق کرده، خیلی فنی شده و به نوع جمهوری اسلامی احساس میکنه که متمایل به تصمیمات آمریکا شده، در حالی که در دوره گذشته این آژانس آمانو این شاهد ما نبودیم این وضعیت رو، یا در دوره آقای البرادعی یک دوران تازه است. این رو من تذکر بدم که به غیر از گروه ناظر بر اجرای برجام یعنی گروه 5 علاوه 1 به اضافه اتحادیه اروپا، آژانس هم میتونه عامل کشیدن مکانیزم ماشه باشه. بنابراین اگر آژانس تشخیص بده که ایران به تعهداتش عمل نکرده و این مسئولیت اصلی آژانسه و این رو به شورای امنیت گزارش بده، در شورای امنیت چین و روسیه هم به داد ایران نمیتونن برسن.
گفتگو با رضا تغییرزاده رو میشنیدید درباره صحبت‌های روز گذشته عباس عراقچی. اما در ادامه مناقشه شدت گرفته میان ایران و آمریکا در خاورمیانه، یک فرمانده ارشد سپاه از وجود شهرهای زیرزمینی موشکی در کل سواحل جنوبی ایران خبر داد. این تازه ترین اظهار نظر یکی از فرماندهان ارشد نظامی درباره یکی از پرتنش‌ترین مناطق برخورد میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکاست. جزئیات رو بشنوید از بابک غفوری آذر.
شهرهای شناوری موشک انداز زیرزمینی در کل ساحل خلیج فارس در اختیار داریم و هر زمانی که صلاح باشد آنها را به نمایش خواهیم گذاشت. این را فرمانده سپاه پاسداران در گفتگو با نشریه صبح صادق متعلق به همین نهاد نظامی میگوید. علیرضا تنگسیری بدون بیان جزئیات چندانی از این شهرهای زیرزمینی و شناور، در این حال از اطلاع دشمن از این شهرها خبر داده و البته گفته اطلاعات دشمن دقیق نیست. فرمانده نیروی دریایی سپاه منظورش را از دشمن بیان نکرده، اما به شیوه مرسوم و رایج در ادبیات مقام‌های جمهوری اسلامی ایران میتوان اشاره او را به آمریکا و بعضی متحدانش از جمله اسرائیل و عربستان سعودی مربوط دانست. اشاره فرمانده نیروی دریایی سپاه به شهرهای زیرزمینی موشک‌انداز روشن نیست، اما به نظر می‌رسد منظور او از آماده بودن تجهیزاتی برای درگیری‌های احتمالی در آینده دانست. فرمانده نیروی دریایی سپاه همچنین گفته در طول خط ساحلی 2200 کیلومتری بسیج دریایی و نیز 428 ناوگروه با بیش از 23 هزار نفر نیروی ساماندهی شده حضور دارد. بیان وجود امکانات و ساماندهی گسترده در مرزهای دریایی ایران از سوی این فرمانده ارشد سپاه در حالی صورت می‌گیرد که خود او چندی پیش گفته بود رهبر جمهوری اسلامی دستور به ساخت و ساز مسکونی در جزایر خلیج فارس و آماده کردن آنها برای سکونت مردم داده است. اشاره‌ای که آن زمان به مسکونی شدن 3 جزیره مورد مناقشه ایران و امارات متحده عربی نسبت داده شد. جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و کوچک. سطح تنش در آبهای جنوبی ایران چندیست به شدت بالا گرفته است. مقام‌های سپاه پاسداران اظهاراتی مقابل جویانه در مورد ایالات متحده و متحدانش ابراز کردند. در مقابل مقام‌های نظامی آمریکا نیز هشدار دادند. سپاه پاسداران اواخر خرداد سال پیش اقدام به شلیک و سرنگونی یک پهپاد ارتش آمریکا کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا برخلاف مقام‌های ایران گفته بود پهپاد در حریم آب‌های بین‌المللی سرنگون شده است. در همان زمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت در واکنش به سرنگون شدن پهپاد دستور حمله به 3 موضع مختلف در ایران را صادر کرده، اما وقتی شنیده که در این حملات 150 نفر کشته می شوند آن را متوقف کرده است. 2 ماه پیش از این نام سپاه پاسداران به طور رسمی در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا قرار گرفته بود. دی ماه سال گذشته نیز قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به دستور دونالد ترامپ در عراق کشته شد. اندکی بعد سپاه دست به حمله موشکی به 2 پایگاه مورد استفاده آمریکا در عراق زد که تلفاتی در میان نیروهای آمریکایی نداشت، اما در همان روز یک هواپیمای مسافربری بر فراز تهران با شلیک پدافند هوایی سپاه سرنگون شد و تمام سرنشینان آن عمدتاً ایرانی و کانادایی جان خود را از دست دادند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید. بریم در ادامه نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
آقای ظریف در مجلس فریاد میزد ما همه در یک کشتی نشسته ایم، منظورش اینه که اگر که دست به دست هم ندیم و به این راهی که تو این 40 سال رفتیم بخوایم راهی دیگه بریم، همه غرق میشیم. آقای ظریف، کشتیتون دیگه سوراخ شده. شما همه در یک کشتی نشستین، یعنی داری به نماینده‌های مجلس میگی کوتاه بیا، نماینده هم عین شما، شما هم عین نماینده ها. درسته همتون دستتون دیگه کاسه بوده و هست، ولی دیگه کشتیتون سوراخ شد آقای ظریف، تموم شد دیگه، پایان ظلم و جنایت های شماست.
ببینیم مردم عزیز، هر اتفاقی که میفته پای آقای خامنه ای وسط میاد، هر چی که میشه میگن آقای خامنه ای گفته. الان هم در آخرین صحبت های آقای ظریف هم باز گفت آقای خامنه ای گفته و همه چی اطلاع داشته. الان میدونین چجوریه جریان؟ آقای خامنه ای این مسئولینو مثل پاپکورن ریخته توی این ظرف به هم میزنه، مسئولین همه ترق و طرق میکنن. اگر نه همه میدونن تمام این گنگکاری ها زیر سر این پیر خرفته.
امروز من میخوام جنگ زرگری رو برای شما تعریف کنم. دو گروه که میزنن تو سر و کله هم که حواس شما رو از این موضوع اصلی پرت کنن که شما بهش فکر نکنید. همه میدونن که عامل بدبختی و بیچارگی مردم ایران بیت رهبریه. حالا ظریف و نماینده ها که هر دوتاشون زیر سایه ولایتن میزنن تو سر و کله هم که حواس شما رو از بیت رهبری پرت کنن، که حواس شما رو از 4 بار حمله نظامی اسرائیل به ایران پرت کنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
معاون وزیر خارجه اوکراین میگوید که طی 180 روزی که از سرنگونی هواپیمای مسافربری این کشور در تهران میگذره، همکاری ایران رضایت بخش نبوده. به همین دلیل کیف به موازات این مذاکرات برای مراجعه به دادگاه بین‌المللی هم خودش رو آماده میکنه. ایران میگه این اوکراینه که مشغول وقت تلف کردنه. جزئیات رو بشنوید از آنا رایسکایا.
اوکراین و سایر کشورهایی که شهروندانشان در سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران جان باختند، منتظرند ایران به وعده خود عمل کند و تا 23 تیر ماه جعبه سیاه پرواز 752 را به فرانسه بفرستد. محسن بهروند، معاون وزیر خارجه ایران، سه‌شنبه طی مصاحبه با خبرگزاری میزان تایید کرد جعبه سیاه در این تاریخ به فرانسه منتقل می شود. او افزود بنا بود جعبه سیاه را به اوکراین بفرستیم که ادعا داشتند می توانند آن را رمزگشایی کنند، اما وقت ما را تلف کردند و وارد مذاکره نشدند و به گفته وی به دلیل تعلل اوکراین و عدم تمایل کشورهای زیربط برای تشکیل جلسه به خاطر شیوع کرونا با آژانس بررسی سوانح هوایی فرانسه هماهنگی‌های لازم را به عمل آوردیم. از سوی دیگر یوگنی یینین، مسئول این پرونده در وزارت خارجه اوکراین، به خبرنگاران گفت اوکراین از بررسی جعبه سیاه در فرانسه استقبال میکند تا از مستقل بودن این بخش از تحقیقات فنی اطمینان حاصل شود. او به استناد یافته های بازرسان اوکراینی که در روزهای اول این سانحه به ایران اعزام شده بودند تایید کرد هر دو جعبه سیاه آسیب دیدند و افزود به احتمال قریب به یقین کارشناسان فرانسوی متوجه خواهند شد آیا جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده غیر از آسیبی که بر اثر ضربه و گرمای شدید به وجود آمده عمدن نیز در معرض تخریب قرار گرفته یا نه. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت
تدارکات بررسی جعبه سیاه آغاز شده. کارشناسان اوکراینی به فرانسه دعوت شدند و موافقت ایران درباره حضور این کارشناسان نیز به دست آمده. اما جعبه سیاه همچنان در ایران است. امیدواریم مشکلی پیش نیاید و کار طبق روال اعلام شده انجام شود. اهمیت بررسی اطلاعات جعبه سیاه از جمله به مقررات حقوقی باز می‌گردد. در حال حاضر تحقیقات فنی بر اساس ضمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو انجام می‌شود، اما هرگاه از راه‌های حقوقی سرنگونی این هواپیما ثابت شود، تحقیقات بر اساس ضمیمه 17 این کنوانسیون پیش خواهد رفت و این مقررات هم برای مراجعه به دادگاه و هم برای مذاکره با ایران ابزار مهمی در اختیار ما می‌گذارد. یادآوری می‌کنم به دنبال مسئولیت پذیری حقوقی ایران، تضمین عدم وقوع سوانح مشابه و پرداخت غرامت به بستگان قربانیان و خطوط هوایی اوکراین توسط ایران هستیم.
مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین ابراز نگرانی کرد که پس از بازخوانی جعبه سیاه، آمریکا ایران در چارچوب تعهدات خود در ایکائو، سازمان هوانوردی بین المللی موظف به تضمین شرایط آن است، همکاری تهران با جامعه بین المللی پیرامون این سانحه متوقف شود. او با اشاره به اتهاماتی که همتای ایرانیش درباره تعلل اوکراین مطرح کرده گفت، باعث تأسف است مسئولین ایرانی از آمادگی خود برای همکاری خبر می دهند، اما از طریق کانال های رسمی هیچ قدمی بر نمی دارند. یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت،
مصمم هستیم تمام مسائل را از طریق مذاکره با ایران حل و فصل کنیم. معتقدیم این بهترین راه برای به نتیجه رساندن این پرونده است و صرفاً اگر تلاش‌هایمان به جایی نرسد ناچار می‌شویم به نهادهای بین‌المللی مراجعه کنیم. امیدوارم ایران موضعی سازنده اتخاذ کند. مسلماً مذاکره با این کشور اولویت ماست.
180 روز پیش، 8 ژانویه، 18 تیر ماه، هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین در حومه تهران سقوط کرد و تنها پس از 3 روز ایران پذیرفت که این هواپیما با شلیک مشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شده. تهران بر خطای انسانی اصرار دارد و اخیراً به اشتباه در سامانه مشکی نیز اشاره کرده. مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین میگوید پیشرفت در تحقیقات این سانحه تنها به همکاری ایران امکان پذیر است، اما به گفته وی ایران اصرار دارد تحقیقات جنایی در این رابطه از امور داخلی این کشور است. در این حال یوگنی ینین افزود اوکراین ترجیح می‌دهد از طریق مذاکره با ایران مسائل مرتبط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی را حل کند و از مراجعه به دادگاه بپرهیزد. او تشریح کرد سابقه نشان می‌دهد مذاکره بین کشورها به طور متوسط 2 سال ادامه دارد، اما روند دادرسی و مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری ممکن است تا 10 سال به درازا بکشد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
روز 13 تیر روزنامه نیویورک تایمز در گزارش اختصاصی گفت اسرائیل در حمله به تأسیسات نتنز دست داشته. حال آویگدور لیبرمن وزیر دفاع پیشین اسرائیل مدعی است که منبع این خبر یوسی کوهن رئیس موساد بوده. در همین رابطه ساعتی پیش با میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل صحبت کردم و نظر او را در رابطه با این صحبت‌های آقای لیبرمن جویا شدم.
ببینید آقای به من میزه دو انگیزه داشته باشه، یکی انگیزه سیاسی باشه، یکی انگیزه امنیتی، نگرانی امنیتی. انگیزه سیاسی میتونه این باشه که آقای لیبرمن که بالاخره یکی رقیب آقای نتانیاهو هستش و یکی از مخالفان سرسخت ایشون هستش، داره سعی میکنه که از این مسئله استفاده بکنه تا رهبری آقای نتانیاهو رو زیر سوال ببره. باید اشاره بکنم که در اسرائیل الان رهبری آقای نتانیاهو واقعا محبوبیتش کاهش پیدا کرده به خاطر اینکه الان تعداد کسانی که مبتلا به کرونا هستن شدیداً افزایش پیدا کرده و احتمالش وجود داره که آقای لیبرمن میخواد از این مسئله استفاده بکنه برای اینکه مشروعیت و محبوبیت آقای نتانیاهو رو در بین مردم اسرائیل کمتر بکنه یا به نوع دیگه استفاده سیاسی. یه دلیل دیگه هم میتونه باشه نگرانی امنیتی، که اگر فرض بکنیم که اسرائیل مسئول این حملات بود که هنوز ثابت نشده، ولی اگه فرض کنیم، اسرائیل معمولا بعد از چنین حملاتی هیچی نمیگه. هیچ وقت سابقه نداشتیم که مثلا بعد از اینکه اسرائیل حمله کرد به تاسیسات اتمی سوریه هیچ وقت کسی نداشتیم که بیاد به این زودی به اینکه اسرائیل مسئولش بوده. به خاطر اینکه اسرائیل نمیخواد به رخ دشمنانش بکشه، چون اگه این کارو بکنه دشمنش رو وادار به واکنش نشون دادن میکنه که میتونه به ضرر اسرائیل تموم بشه.
آقای جاودانفر، حتی اگه اسرائیل به یک سربازخانه در سوریه حمله کنه هم پیشتر اعلام نمیشد که این کارو کرده، چه برسه حالا به تأسیسات هسته‌ای. سوال همین هستش که آقای لیبرمن میگه که یوسی کوهن رئیس موساد کارزار خودش رو در حزب لیکود، کارزار انتخاباتیش رو آغاز کرده و این کارا رو، این اطلاع رسانی ها رو برای انتخابات داره انجام میده برای جلب توجه. به نظرتون اصلا چقدر این منطقی میاد که مسئله اسرائیل و ایران و تنشاشون بسیار حساس است که حالا برای انتخابات داخل اسرائیل کسی بخواد بیاد منبع اطلاعاتی روزنامه آمریکایی بشه؟
ببینید اگر واقعا آقای کوهن مسئول مصاحبه، یعنی شو مصاحبه رو انجام داده، به نظر این میتونه به خاطر دلایل سیاسی باشه، ولی میتونه به خاطر دلایل امنیتی هم باشه، چون احتمالش وجود داره که آقای کوهن اگر ایشون مسئول بوده میخواسته به ایران نشون بده که بله دیگه اون روزهایی که ما که اسرائیل به مثلا اعتراف نمی کرد به حملاتش تموم شده، ما حمله کردیم و الان اعتراف هم میکنیم، و که نشون بده که چقدر اسرائیل الان حاضر به روی با جمهوری اسلامی ایران هستش. این میتونه احتمالش باشه.
بله.
من تا حالا نشنیدم که آقای یوسی کوهن بخواد سمت سیاسی داشته باشه، اینو نمیدونم، ولی همینطور که عرض کردم این دلایل سیاسی به نظر من یکی از انگیزه های بزرگ آقای لیبرمن هستش که میخواد از این مسئله استفاده بکنه برای اینکه سرانه بزنه به موضع سیاسی آقای نتانیاهو در اسرائیل.
گفتگو با میر جاودانفر رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل سیاسی در رابطه با تازه ترین اظهارات ویکتور لیبرمن وزیر دفاع پیشین اسرائیل. اما به پایان مجله شامگاهی امروز سه شنبه 17 تیر ماه میرسیم. در ادامه شما دعوت میکنم تا جامعه رو بشنوید.
جامعه.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضر حیدری خیلی خوش آمدید. فاضلاب تهران، موضوعی که سالهاست درباره آن میشنویم، درباره ضرورت توسعه شبکه فاضلاب و تصفیه استاندارد در پایتخت و پرجمعیت ترین شهر ایران. موضوع فاضلاب تهران آنقدر قدیمی شده که دیگر کم کم از یادها برود. با این حال هر از گاهی خبری تازه بار دیگر وضعیت بحرانی فاضلاب پایتخت را یادآوری می‌کند. مثلا همین هفته پیش که شایعاتی درباره احتمال انتقال ویروس کرونا از طریق فاضلاب تهران مطرح شد. هرچند مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران گفت طبق قرارداد منعقد شده با دانشگاه بقیت الله و تحقیقات صورت گرفته توسط این دانشگاه، دریافتیم نه تنها آب شرب بلکه فاضلاب خام تهران هم آری از ویروس کرونا است. کارشناسان مستقل هم انتقال ویروس کرونا از راه فاضلاب را تایید نکردند. با این همه نگرانی از کرونا در فاضلاب سبب شد بار دیگر کسانی بپرسند از فاضلاب تهران چه خبر؟ از طرح شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب تهران چه خبر؟ از همه این سالها که گذشت بالاخره شبکه فاضلاب تهران چقدر پیشرفت و توسعه داشته است؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ.
از 1327 مطالعات فاضلاب تهران شروع شده. قرار بوده تهران فاضلاب داشته، شبکه فاضلاب داشته باشه. الان ما 1399، یعنی 72 سال گذشته، ولی هنوز ما نداریم همچی چیزی رو به واقع. از طرف دیگه از 1374 پروژه اجرایی شروع شده، بودجه داشته، کمک سازمان ملل داشته، کلی اینا. 1374 تا الان ببینید چند سال گذشته، میشه 25 سال. در 25 سال که گذشته و یک چنین موضوع خیلی مهمی باز هنوز اجرا نشده.
اما چیزی که در رسانه‌های حکومتی ایران و از جمله در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اعلام می‌شود چیز دیگری است. این بخشی از یک تیزر تبلیغاتی برای دولت آقای روحانی در تلویزیون جمهوری اسلامی است.
از مهمترین اقدامات صورت گرفته در دولت 11 و 12 در استان تهران میتوان به موارد زیر اشاره نمود. بهره برداری از فازهای 5 و 6 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران به عنوان بزرگترین تصفیه خانه فاضلاب خاورمیانه با ظرفیت 230 میلیون متر مکعب تولید پساب جهت تأمین آب کشاورزی شهرستانهای ری و دشت ورامی.
از آقای کرمی درباره این تبلیغات میپرسم.
اغلب توی اخبار و اینها میگن که بیش از نمیدونم 75%، چقدر 80% اجرا شده، در حالی که منظورشون لوله‌گذاریه بخش دیگه تصفیه فاضلاب، یعنی تو باید این فاضلاب رو جمعش کنی و تصفیهش کنی و از یک موجود به یک حساب کالا، یک پدیده مضر تبدیلش کنی به یک پدیده سازگار با طبیعت، مثلا تبدیلش کنی به یه آبی که میشه باش آبیاری کرد. توی لوله گذاری حدود 9000 خورده کیلومتر باید اجرا می‌شده، 7000 تا شدودن کمتر 6000 خورده کیلومتر اجرا شده. اونجا رو میگن 70 خورده درصد اجرا شده، ولی توی تصفیه خانه در بهترین آمار و بهترین ادعا، یعنی حتی اون نیمه کارها رو هم جمع کنیم اینا 40% میشه. مجموعاً میشه گفت که حدوداً 60% از شبکه فاضلاب تهران اجرا شده.
اینطور که مدیر نظارت بر اجرای خطوط فاضلاب تهران در یک گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی میگوید، تنها نزدیک به 56% از شهروندان ساکن تهران تحت پوشش شبکه فاضلاب هستند.
55-56% از ساکنین شهر تهران تحت پوشش هستند. به مرور زمان انشالله با تامین منابع مالی باقی مونده به اصطلاح پروژه فاضلاب تهران همیشالله تکمیل میشه.
مجلس میگوید نهادهای مسئول برای توسعه شبکه فاضلاب کشور بودجه هاشان را دریافت کردند، اما از زمان بندی تعیین شده در برنامه توسعه کشور عقب هستند. این صدای یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی است در شبکه خبر جمهوری اسلامی.
دستگاه‌هایی که ملزم هستند به تصویه در واقع فاضلاب شهرهای بزرگ، متاسفانه از اون برنامه زمانبندی که هم در بالای برنامه پنجم توسعه و هم در بالای برنامه ششم توسعه دیده شده به شدت عقب هستند. سازمان آب فاضلاب کشور باید برای شهرهای بزرگ و اون چیزی که در برنامه ششم توسعه مشخص شده حتماً
یک برنامه ضربتی رو اتخاذ کنم. از ناصر کرمی استاد دانشگاه برگن نروژ میپرسم چرا توسعه و ساخت فاضلاب تهران در تمام این سالها به پایان نرسیده است؟
شبکه فاضلاب اون زیر بوده، هر کاری که انجام میشه تو فاضلاب کار زیربناییه، خیلی کار مهم و خطیریه، ولی از اون کارهایی نیست که تو چشم بیاد و اغلب هم موضوع مدیریت شهری در ایران یک موضوع به شدت سیاسی بوده، به شدت پایگاه شهرداری ها، پایگاه تامین بودجه جریان های سیاسی بودن، پایگاه تامین جناح سیاسی، پایگاه تامین رأی جناح سیاسی بودن، گل کاشتن و بوته کاشتن و یاد نمیدونم مونوریل ساختن و یه کار این شکلی بیشتر جلب توجه میکرد تا اینکه بری اون زیر فاضلاب رو بخوای تامین کنی.
او تهران را مثل هلالی از آلودگی توصیف میکند.
یک هلال شما در نظر بگیرید از شرق تهران بره تا جنوب تهران و بیاد تا غرب تهران، کل این هلال یعنی یک محدوده جغرافیایی خیلی وسیعی الان آلودگی شدید خاک و منابع آب داره به واسطه فاضلاب شهر تهران.
زیر سطح شهر تهران، جایی که ما نمی‌بینیمش، چه خبر است و چه خطری در این شهر پنهان زیر شهر تهران پنهان است؟
اصطلاحاً تهران روی یک مخروط افکنه به اصطلاح با بافت دروشدانه واقع شده. مخروط افکنه یعنی چی؟ یعنی از اون بالا به اصطلاح یک چیزایی اومده دیگه، رسوباتی اومده اینجا، سطح زمین اینجا رو تشکیل داده. بعد این رسوبات به معنی اسمشون با خودشون دیگه رسوباتن، یعنی سنگ و قلب سنگ و ریگ و اینان. این آبرفت‌های دروشدانه است تهران. این به معنی اینه که زیر سطح شهر تهران مثل یه اسفنج به خودش آب جذب میکنه و آبو نگه میداره. این اسفنج به خاطر اینکه تهران شبکه فاضلاب درستی نداشته که آب رو از شهر به حساب زه کشی کنه، جمع کنه، ببره بیرون، یه جایی تصفیه کنه، اینا الان مثل یک اسفنجی شده که آب لمبو شده. این آب لمبو شدن چیه؟ اولا باعث فرونشست میشه، یعنی بار زیادی هم ما روی این اسفنج داریم وارد میکنیم، درست مثل انگشتی که به اسفنج فشار میاری. دوما همین الان بدون زلزله مشکلات ایجاد کرده. حالا اگه زلزله بیاد، این که گفته میشه تهران در فاضلاب خودش غرق میشه، اینه که آسیب پذیرتر سطح شهر تهران الان برای زلزله، یعنی زلزله کوچکتری میتونه خسارات بیشتری وارد بکنه به خاطر این آب لمبو شدن سطح زیر شهر. این مهمترین اثر محیط زیستی فاضلاب تهرانه.
مصرف آب در تهران تقریبا دو برابر استانداردهای جهانی است. مصرف روزانه شهروندان در دنیا به طور متوسط روزانه کمتر از 100 لیتر است، اما این عدد در مورد شهروندان در پایتخت ایران 190 لیتر است، تقریبا دو برابر. این عدد در بعضی گزارش‌ها به 250 لیتر برای هر شهروند هم میرسد. به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران، شهر تهران به تنهایی روزانه بیش از 3 میلیون متر مکعب آب مصرف می‌کند، معادل تمام حجم آب دریاچه چیتگر. از ناصر کرمی می‌پرسم آیا مصرف کمتر آب می‌تواند کمی وضعیت فاضلاب شهر تهران را بهتر کند؟
فاضلاب تهران باید کمتر از 600 حساب میلیون متر مکعب باشه، ولی الان یه چیزی نزدیک 1 میلیارد متر مکعبه. خیلی زیاد داره تولید میشه. ایدئال اینه که 1 کمتر تولید بشه، 2 آن چیزی که تولید میشه همش تصفیه بشه، تبدیل به پدیده مضر و راه بشه توی طبیعت نباشه، که میدونیم الان توی تهران اینجوری نیست.
در این سالها فاضلاب تهران در سفره‌های آب زیرزمینی شهر هم نفوذ کرده و یکی از زیان آورترین عناصری که به دلیل نفوذ فاضلاب‌های انسانی و حیوانی در سفره‌های آب زیرزمینی تهران وجود دارد نیترات است، آلاینده‌ای که آثار مخرب و بلند مدت بر سلامت شهروندان دارد. مرسی که این هفته هم مجله درامی رادیو فردا رو گوش کردید. من فهیمه خضرحیدری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا برنامه درامی دیگر از رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.